صبحانه در تیفانی بخش 8. یه روز رفتم طبقه بالا، قفس پرنده رو برداشتم، بردمش پایین و گذاشتمش پشت در آپارتمانش. بی حساب شده بودیم. دست کم تصور من این بود. اما صبح روز بعد وقتی داشتم میرفتم سر کار، دیدم قفس به یکی از سطل زباله های کنار پیاده رو آویزونه و انتظار آشغال جمع کن ها رو میکشه. با شرمساری نجاتش دادم و برش گردوندم به اتاقم. درسته که در این جبهه تسلیم شده بودم، اما این مسئله در عزمم برای کنار گذاشتن کامل هالی گولایتلی از زندگیم تأثیری نذاشت. به این نتیجه رسیده بودم که اون یک متظاهر ناشی و حق تلف کن و آدمی مطلقاً تقلبیه و دیگه هرگز نباید باهاش حرف بزنم. و واقعاً هم حرف نزدم. تا مدت‌های طولانی حرف نزدم. در راپله از کنار هم می‌گذشتیم و چشممونو به زمین می‌دوختیم. هر وقت پا به بار جوبل می‌ذاشت من بلافاصله می‌زدم بیرون. یه بار مادام سوفیا اسپانلا، خواننده اپرا و عاشق سینه‌چاک اسکیت که طبقه اول ساختمون سنگی زندگی می‌کرد، استشهادنامه‌ای بین ساکنان پخش کرد و از اونا خواست برای بیرون انداختن خانم گولایتلی به او کمک کنند. مادام اسپانلا میگفت اون اخلاقاً مشکل دار است و مهمونی هایی به راه میندازه که تموم شب طول میکشه و امنیت و سلامت روانی همسایگانش رو به خطر میندازه. با اینکه من حاضر به امضای استشهادنامه نشدم، در دلم حس میکردم مادام اسپانلا حق داره شاکی باشه. اما تلاش اون راه به جایی نبرد. هرچی از آوریل به می نزدیک میشدیم، شبای گرم بهاری که پنجره خونه ها رو باز کرده بود، از سرصدای مهمونی، گرامافونی که با صدای بلند میخوند و خنده های از پس مارتینی بیشتر گر میگرفت و سرچشمه همه اینها هم آپارتمان شماره 2 بود. رویت موجودات مشکوک در میون مهمونای حالی نه تنها چیز تازه‌ای نبود، بلکه دیگه مسئله عادی شده بود. اما یکی از روزای اواخر اون بهار، وقتی داشتم از راهروی ورودی ساختمون سنگی رد می‌شدم، متوجه مردی شدم که احساس خیلی بدی بهم داد. داشت صندوق پستی حالی رو بررسی می‌کرد. مردی بود 50 و چند ساله، با چهره سنگی و آفتاب سوخته و چشمای خاکستری و غمگین. کلاه خاکستری کهنه‌ای به سر داشت که عرق روش خشک شده بود و کت و شلوار تابستونی آبی و ارزان قیمتش که دیگه رنگ و روش رفته بود، خیلی شلوول از هیکل بی‌قوارش آویزان بود. البته کفشاش قهوه‌ای بودن و حسابی نو. به نظر می‌رسید اصلا قصد نداره زنگ حالی رو بزنه. انگشتشو آروم روی حروف برجسته اسم حالی می‌کشید، انگار داره متنی با حروف بریل می‌خونه. اون شب وقتی داشتم میرفتم بیرون که شام بخورم، اون مرد رو دوباره دیدم. اون طرف خیابون به درختی تکیه داده و به پنجره اتاق حالی خیره شده بود. افکار شومی از ذهنم گذشت. آیا کارآگاه بود؟ یا مأموری از دنیای تبهکاران که با ماجرای دوست مقیم سینگ سینگ حالی، سلی تومیتو، ارتباط پیدا میکرد؟ این داستان باعث شد احساس محبت آمیز من نسبت به حالی زنده بشه. اشکالی نداشت خصومتمونو برای چند لحظه کنار بذارم و بهش هشدار بدم که تحت نظره. به سمت شرق راه افتادم تا به هامبورگ هبن برم که تقاطع خیابونای 79 و مدیسونه. سر چهار راه که رسیدم، کم و بیش حس کردم حواس مرد روی من متمرکز شده. فوراً بیان که سرمو برگردونم، فهمیدم که داره تعقیبم میکنه. صدای سوت زدنشو میشنیدم. اونم نه آهنگی معمولی، بلکه همون ملودی محزونی که بوی چمنزار میداد و حالی گهگاهی با گیتارش میزد. نمیخوام بخوابم، نمیخوام بمیرم، فقط هوای سفر تو آسمونو دارم. از خیابون پارک گذشتم و خیابون مدیسونو بالا رفتم. صدای سوت همچنان میومد. یه بار که منتظر بودم چراغ قرمز سبز بشه، از گوشه چشم دیدمش که خم شده و داره یه سگ پومر کثیف و ناز میکنه. با لحنی روستایی و خشدار به صاحبش گفت حیوان خوبیه. هامبورگ هبن خالی بود، اما اون صاف نشست روی صندلی کناری من. هر دومون پشت پیشخانی دراز نشسته بودیم. مرد بوی توتون و عرق میداد. یه فنجون قهوه سفارش داد، اما وقتی قهوهش رو آوردن بهش لب نزد. در عوض خلال دندونی رو میجوید و از توی آینه دیواری که روبرومون بود منو ورانداز میکرد. از توی همون آینه نگاش کردم و گفتم
معذرت میخوام، با من کاری دارین؟
سوالم دست پاچش نکرد. به نظر میرسید این سوال باری رو از دوشش برداشته. گفت
پسر، من به یه دوست احتیاج دارم.
کیف پولی از جیبش بیرون آورد. کیفم مثل دستای پینه بستش کهنه و فرسوده بود و داشت از هم میپاشید. قطع عکس تار و شکسته و ترک خورده‌ای که دستم داد هم همین وضعو داشت. 7 نفر توی عکس بودن که دست جمعی در ایوان شکم داده خونه چوبی و بیروح ایستاده بودن. همه بچه بودن جز خود مرد که دستشو دور کمر دخترک توپل بلوندی حلقه کرده بود. دخترک هم یک دستشو سایبون چشماش کرده بود تا آفتاب نخوره. خودشو توی عکس نشون داد و گفت
این منم، اینم اونه.
انگشتشو زد روی دخترک توپل و این یکی اشارش به دیلاقی بود با موهای خیلی روشن.
برادرش فرده.
دوباره به اون نگاه کردم. حالا میتونستم در چهره اون کودک با لبهای توپل و چشمای نیمه باز شباهت ابتدایی با حالی ببینم. تازه اون موقع بود که حد زدم این مرد کیه.
تو پدر حالی هستی؟
نگاه مختصری به من کرد. اخماش در هم رفت و گفت
اسمش حالی نیست، اسمش لولامی بارنز بود.
خلال دندون رو در دهنش جا به جا کرد و ادامه داد
البته تا وقتی با من ازدواج کرد. من شوهرش هستم، دکتر گولایتلی. من پزشک اسبا هستم و سرکارم با حیواناته. کمی هم کشاورزی میکنم نزدیک تولیب در ایالت تگزاس. چرا میخندی پسر؟
خندم خنده ای عصبی بود، نه واقعی. یه قلوب آب خوردم و بلافاصله پرید توی گلوم، زد پشتم.
موضوع خندداری در میون نیست پسر. من یه مرد خستم، 5 سال دنبال زنم گشتم. وقتی اون نامه فرد به دستم رسید که نوشته بود اون کجاست، بلافاصله بلیتی خریدم و سوار اتوبوس شدم. لولامی به خونش تعلق داره، به شوهر و بچه هاش. بچه ها؟
تقریبا داشت داد میزد.
اینا بچه های اونن.
منظورش 4 چهره کودکانه دیگری بود که توی عکس بودن. 2 دختر پا برهنه و 2 تا پسر که لباس کار به تن داشتن. این مرد قطعا دیوونه بود.
آخه حالی چطوری میتونه مادر اون بچه ها باشه؟ سن اونا از اون بیشتره، از اون گنده ترن.
با لحنی عاقلانه گفت
پسر، مگه من گفتم اونا بچه های واقعی اونن؟ مادر فرشته خوی خود اونا، اون زن فرشته خو، خدا رحمتش کنه، 4 ژوئیه سال 1936 از دنیا رفت. من دسامبر 1938 با لولامی ازدواج کردم. اون موقع تازه داشت 14 سالش میشد. شاید یه آدم عادی در 14 سالگی هوش و حواس درست حسابی نداشته باشه، اما لولامی یه زن استثنایی بود. وقتی به من قول داد زن من و مادر بچه هم باشه، کاملا میدونست چه کار داره میکنه. وقتی اونجوری فرار کرد، دل هممون حسابی شکست.
قهوه سردشو مزه مزه کرد و نگاهی نافذ و جدی به هم انداخت.
ببینم پسر، هنوز به هم شک داری؟ حرفامو باور میکنی یا نه؟
باور میکردم. داستانش عجیب و غریب تر از اون بود که واقعی نباشه. تازه با روایت اوجی من از اولین مواجهش با حالی در کالیفرنیا هم جور در میومد. یادمه اوجی من گفت که نمیفهمی از آپالاچیا اومده یا اوکلاهاما یا نمیدونم کدوم خراب شده ای. نمیشد برمنو سرزنش کرد که حدس نزده اون دختر بچه متأهلی اهل تولیپ تگزاس. پزشک اسبا تکرار کرد
وقتی اونجوری فرار کرد، دل هممون حسابی شکست. هیچ دلیلی نداشت، همه کارهای خونه رو دختراش انجام میدادن. لولامی میتونست فقط استراحت کنه، جلوی آینه بشینه و موهاشو بشوره. گاوای خودمونو داشتیم، باغ خودمونو، مرغ و خوکمونو. پسر حسابی هم چاق شده بود، برادرش هم که شده بود اندازه غول. وضعشون زمین تا آسمون با موقعی که اومدم پیش ما فرق داشت. نلی دختر بزرگم بود که اونا رو آورد خونه. یه روز صبح اومد پیش منو گفت بابا، 2 تا جوانک وحشی رو توی آشپزخونه زندونی کردم. داشتن از استب شیر و تخم بوغلمون میدوزیدن که گرفتمشون. لولامی و فرد بودن. به عمرت موجوداتی به اون رقت انگیزی ندیدی. دنده هاش زده بود بیرون. پاهاشون انقدر ضعیف بود که به زحمت میتونستن راه برن. دندوناشون انقدر لق بود که نمیتونستن چیزی رو درست بجون. داستان زندگیشون از این قرار بود. هم مادرشون از سل مرده بود، هم پدرشون. هر کدوم از بچه‌ها رو که یه گردان می‌شدن، فرستاده بودن با یه سری آدم ناکس زندگی کنه. لولامی و برادرش هم با یه مش آدم ناکس 200 کیلومتری شرق تولیپ زندگی می‌کردن. دخترک حق داشت از اون خونه فرار کنه، اما برای فرار از خونه من هیچ دلیل موجهی نداشت. ناسلامتی اونجا خونه خودش بود.
آرنجشو لم داد روی پیشخون. نوک انگشتانش رو روی چشمای بستش فشار داد و آه کشید.
آب زیر پوستش رفته بود و زن واقعا خوشگلی شده بود. انصافا آدم سرزنده ای هم بود. مثل بلبل حرف می زد. درباره هر موضوعی که حرف می زد یه نکته هوشمندانه در آستین داشت. حتی بهتر از رادیو. کمی که گذشت می رفتم بیرون و براش گل می چیدم. یه کلاغ براش گرفتم و اهلی کردم و بهش یاد دادم اسمشو بگه. بهش یاد دادم گیتار بزنه. نگاشم که می کردم اشکم در می اومد. یه شب ازش خواستگاری کردم. مثل یه بچه گریه می کردم. گفت چرا گریه می کنی دکتر؟ معلومه که عروسی می کنی. من تا حالا عروسی نکردم. زدم زیر خنده، بغلش کردم و فشارش دادم. تا حالا عروسی نکردم. با دهن بسته خندید. چند لحظه خلال دندونش رو جوید و انگار منو به مبارزه به طلبه گفت: نگو اون زن خوشحال نبود. ما همه شیفتش بودیم. لازم نبود دست به سیاه‌سفید بزنه. فقط می‌خورد و موهاشو شونه می‌کرد و کلی مجله سفارش می‌داد. فکر کنم به اندازه $100 مجله به اون خونه میومد. اگه از من بپرسی، همینا از را به درش کرد. میشست و به این عکسای پرزرق و برق نگاه میکرد. این مجله رو میخوند و در رویا فرو میرفت. بعد کم کم پیاده رویاش شروع شد. هر روز کمی بیشتر از خونه دور میشد. 1 کیلومتر میرفت و برمیگشت خونه. 2 کیلومتر میرفت و برمیگشت خونه. یه روزم همینجوری به راهش ادامه داد. دوباره دستاش روی چشماش گذاشت. با سرصدای ناجوری نفس میکشید. کلاغی که بهش داده بودم وحشی شد و فرار کرد. همه تابستون میتونستی صداشو بشنوی. توی حیاط، توی باغ، توی جنگل. پرنده لعنتی همه تابستون داشت صدا میزد لولامی لولامی. همونطور قوز کرده و ساکت موند. انگار داشت به صدای اون تابستون دور گوش میداد. صورت حساب هامونو بردم دم صندوق و وقتی داشتم حساب میکردم اومد کنارم. با هم زدیم بیرون و قدم زنان به سمت خیابون پارک رفتیم. شب خنکی بود و باد میومد. سایبونای شیک و پیک مغازه ها در نسیم تکون میخورد. همچنان سکوت کرده بودیم تا اینکه من گفتم: اما برادرش چی؟ باهاش فرار نکرد؟ گلوشو صاف کرد و گفت: نه قربان، فرد تا موقعی که بردنش ارتش پیش ما بود پسر خوبی بود. میونش با اسبا هم خوب بود. اونم سردن نمی آورد. لولامی یه دفعه چش شد. چی شد که برادر و شوهر و بچه‌هاشو ول کرد؟ البته بعد از اینکه فرد به ارتش رفت، خبری از لولامی به دستش رسید. دیروز آدرسشو برام فرستاد. منم اومدم که ببرمش. شک ندارم بابت کاری که کرده شرمنده است. شک ندارم دوست داره به خونه برگرده. انگار داشت از من میخواست تاییدش کنم. بهش گفتم به نظرم وقتی حالی یا همون لولامی رو ببینه متوجه میشه که اون عوض شده. وقتی به پله های ساختمون سنگی رسیدیم گفت: گوش کن پسر، میدونی چرا بهت گفتم دنبال یه دوست هستم؟ چون نمیخوام غافل گیرش کنم، نمیخوام یه ذره بترسونمش، برای همین دست نگه داشتم. بیا و در حقم دوستی کن، بهش خبر بده که من اینجا. تصور معرفی خانم گولایتلی به شوهرش لذت بخش بود. سرمو که بالا کردم و چراغای روشن اتاقشو دیدم، با خودم گفتم کاش دوستاشم اونجا باشن، چون صحنه دست دادن مرد تگزاسی با مگ براسی و جوزه حتی لذت بخشتر هم بود. اما چشمای جدی و مغرور دکتر گولایتلی و کلاهی که عرق روش خوش شده بود منو بابت این افکار شرمنده کرد. پشت سرم وارد ساختمون شد و پای پله ها منتظر ایستاد. آستیناشو تکون، گره کرواتشو سفت کرد و زیر لب گفت: سروزم مرتبه؟ حالی تنها بود. بلافاصله درو باز کرد. در واقع داشت میرفت بیرون. کفشای رقصش که از جنس ساتن سفید بود و عطری که روی خودش خالی کرده بود نشون میداد راهی جشن باشکوهیه. باشه احمق جون، اینو گفت و کیف دستشو بازی گوشانه به صورتم زد. الان حسابی دیرم شده و فرصت ندارم باهات آشتی کنم. فردا بیا جشن آشتی کنان به پا کنیم. خب
حتما لولامی، البته اگه هنوز اینجا باشی.
عینک دودیشو برداشت و با چشمای جمع شده نگام کرد. چشماش انگار منشوری شکسته بودن و دونه های آبی و توسی و سبز جرقه های منکسر. با صدایی آروم و لرزان گفت: اون بهت گفته؟ بعد گفت: خواهش میکنم به هم بگو کجاست. به سرعت از کنارم رد شد و به راه رو رفت. فرد رو به پایین پله ها داد میزد: فرد کجایی عزیزم؟ صدای قدمای دکتر گولایتری رو میشنیدم که داشت از پله ها بالا میومد. سرش از بالای نرده ها نمایان شد و حالی خودش رو عقب کشید. نه از سر ترس، بلکه انگار داشت به لاک ناامیدی فرو میرفت. بعد دکتر مقابلش ایستاد، شرمگیر و خجالت زده: خدای من لولامی. حرفشو اینطوری شروع کرد اما بلافاصله درنگ کرد، چون حالی بهت زده به اون خیره شده بود. انگار نمیتونست اونو به جا بیاره. دکتر گفت:
هی عزیزم، اینجا بهت غذا نمیدن؟ پوست و استخون شدی؟ درست مثل اولین باری که دیدمت دور چشمات گود افتاده.
حالی صورت اونو لمس کرد. انگشتاش داشت امتحان میکرد که این چونه و تحریش واقعیه یا نه. با ملایمت گفت سلام دکتر و گونش رو بوسید. دکتر اونو از زمین بلند کرد. انقدر صفر گرفته بودش که دنده هاش داشت خورد میشد. دوباره خوشحال گفت سلام دکتر. دکتر از سر آسودگی بلند بلند میخندید و تکون میخورد.
خدای من لولامی، تا دنیا دنیاست باید پیشم بمونی.
وقتی آروم از کنارشون رد شدم و رفتم بالا توی آپارتمانم، هیچ کدوم متوجهم نشدن. ظاهرا متوجه مادام سوفیا اسپانلا هم نبودن که در آپارتمانش رو باز کرده بود و فریاد میکشید خفه لعنتی ها، حیا کنین، کسافتکاریاتون رو ببرین یه جای دیگه.